أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین. بحثمون در جلسه گذشته درباره وسواس بود که در واقع حمله از سمت راست شیطان هست، یعنی کمکگیری، بهره‌گیری از دینداری ما علیه دین ما. حقیقتا وسواس بیماری هستش که اگر به سراغ انسان بیاد مثل خور نخایی میمونه، بیماری MS که انسان به مرور زمان توان خودش رو در تمام قسمت‌های بدن از دست میده. وسواس اینجوریست، وقتی ورود میکنه اول با مسائل خیلی سطحی، ارتباط با اشیا، کم و زیاد، تعداد، شست و شو، از خانم خدمتون که چیزایی از این قبیل. مثلا فرض فرمایید که شب چند بار پا میشه کلید گاز رو کنترل میکنه که بستم یا نبستم، در خونه رو قفل کردم یا قفل نکردم، دو قفله بوده یا سه قفله بوده. همینطور دائم از همین چیزا شروع میشه ولی به این حد متوقف نمیمونه و در مرور به مرور زمان به سطح اخلاق و بعد به سطح عقاید ما راه پیدا میکنه. پذیرش وسواس در واقع عبارت است از عبودیت شیطان. در قرآن انسانها رو به دو قسمت تقسیم میکنه، انسانهایی که عابد خداوند تبارک و تعالی هستند و انسانهایی که عابد شیطان هستند، معبودشون شیطان هستش. وسواس یعنی از تحت ولایت خدا، اندازه خدا، حدود خدا خارج بشیم و اندازه و حدودی رو که شیطان برای ما تعیین میکنه بپذیریم. این یعنی چی؟ این یعنی خروج از تحت ولایت خداوند تبارک و تعالی. در واقع بی‌ادبی هست، نپذیرفتن اندازه ها و حدود الهی هست که مساوی هست با ظلم به نفس. من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، کسی که حدود و اندازه های خدایی رو رعایت نمی کنه به خودش ظلم می کنه. بی حرمتی به تخصص هست، بی حرمتی به علم هستش وسواس. و این نکته رو امروز قرار بود برای شما اضافه بکنیم در بحث وسواس، که گاهی وقتا شیطان برای اینکه ما حدود رو به هم بزنیم در مقدسات به ما توصیه عبادات بیشتر میکنه. همونطور که در شستن میگه بیشتر بشون، در عبادات هم توصیه عبادات اضافه میکنه که حالا من توضیح خواهم داد. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم یه نکته من تذکر بدم، اون هستش که ما باید دقیقا اون شماره و کدی که بهمون دادن رعایت بکنیم و الا مثل یه شماره تلفن هست که اگر درست نگیری، چه کم بگیری و چه زیاد، موفق به تماس نخواهی شد. اینو شما جواب بدید، اضافه بر شماره ها و اعدادی که خدا به ما گفته، اگر ما بخوایم بیشتر از اون شماره ها بریم جلو، یعنی رعایت بیشتر، گفت دو بار ما میگیم سه بار، گفت چهار بار میگیم پنج بار، گفت دو رکعت ما میگیم چهار رکعت، هر چی که گفت ما بیشتر کردیم، این رو بهش گفتیم میشه چی میگن؟ حمله چیه؟ حمله از راست است. اما اگه گفت عدد رو کمتر بگیر، یعنی گفت از این سطح بیا پایین، گفت دو بار بریز، گفت ایب نده پاک، یه بار بریز، اینو بهش میگن حمله چی؟ چپ. چرا؟ چون گناه مستقیما یه معصیت هست، یعنی حدود من رعایت نمی کنم. اون میگه من حدود الهی ادعاش در وسواس این است، من میخوام حدود خدا رو رعایت بکنم. اما در کم گذاشتن، در کم گذاشتن، کم رعایت کردن، بیمبالاتی کردن نسبت به طهارت و نجاسات و پاکی و حلال و حرام، این مستقیما معصیت هست، یعنی حمله از سمت چپ هستش. چون حدود رو رعایت نکنه و تنبلی بکنه در اجرای حدود الهی، اون این یادمون نره که به هر حال باید اون اندازه‌ای که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید ما رعایت بکنیم، نه کم و نه بیشتر. این حمله گاهی وقتا در مسائل معنوی هم همین چنین هستش، یعنی به ما وادار میکنه ما رو بیش از اون چی که باید رعایت بکنیم رعایت بکنیم. مثلا شما فرض بفرمایید که قنوت هست در نماز جماعت، امام جماعت تو میشناسه، امام جماعت یه کسی است که مثلا مجموعه قنوتش 10 ثانیه است، 10 ثانیه. شما نماز امام اگه دیده باشید قنوتش همین هستش، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم و قنا عذاب النار. ها چقدر شد؟ 10 ثانیه، 5 ثانیه، 10 ثانیه. الله اکبر. یا خیلی کوتاه‌تر، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا قنوت اینقدر امام جماعت قنوتش اینقدر، گاهی وقتا امام جماعت قنوتش بیشتره، مثلا نیم دقیقه است. من دیگه حد امام جماعت دستم هستش، اگر دعایی رو انتخاب بکنم، دعایی رو انتخاب بکنم که بیش از این حدود طول میکشه، اینم خطرناکه. من میدونم نباید مثلا دعای فرج رو شروع کنم، چون من دعای فرج رو بخوام شروع کنم، اللهم کل ولی یکر حجت ابن الحسن صلواتو که علی، رسیدم صلواتو که علی، اون گفته ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخره حسنتم و قنا عذاب النار. خب حالا اون رفته رکوع، من میخوام دعای اضافه بخونم، یه با تصادفی اینجوری میشه، ایبی نداره، ولی باید به رکوع برسی. اگه به رکوع نرسی، باید تو سجده ها حتما خودتو برسونی، اینم گناه داره انسان تو رکوع نرسه، اگه مخصوصا عقب بندازی که هیچ، دوباره عقب بیفتی تو یه رکوع باطل میکنه نمازتو. آقا من تو حال بودم، نمیدونم داشتم مکاشفه میکردم، نمیدونم چنین بود، حالم خیلی خوش بود، دوست داشتم یه دعای اینجوری بخونم، نه، این دعاها رو انسان باید بذاره برای کجا؟ برای نماز مستحبی. اصلا علت این که گفتن شما نماز واجبتون رو خیلی کش ندید، بعضیا میدوزن از نماز، فهمو دوسترین مردم کسی که از نمازش میدوزه، این میشه معصیت، حمله از چپه، یعنی اصلا رعایت نمیکنه طرف، تون میخونه سجده، به قول خدا حضرت فهمو مثل کلاغ نوک میزنه، فهمون این مثل اگه اینجوری بمیره مسلمان نمورده، با این نماز خوندن اگر بمیره کسی مسلمان نمورده، این نماز تونتونه بی‌حوصله بدون رعایت او هیچ. از اون طرف هم یه نماز واجبه تو خیلی کش نده، بیاره نماز معمولی به وقت معمولی. اگه واقعا تو آدم با تقوایی هستی، اگه آدمی هستی که دلت برای خدا تنگ میشه، دوست داری بیشتر با خدا حرف بزنی، تعقیبات هست، ثوابش هم خیلی بیشتره، تعقیبات نمازهای مستحبی خیلی بیشتر، چون تو نمازهای مستحبی حد چقدر دلت میخواد کش بده، اونجا قنوت انتخاب کنی 1 ساعت. ما بعضی از بزرگان داشتیم در قنوتشون دعای کمل میخوندن، در قنوتشون ابو حمزه اسماعیلی میخوندن، یک ساعت یک ساعت خورده ای. حرف دیگه حرفه، میخوای حرف بزنیم لذت ببریم کیف کنیم با خدا، خستگی نداره اصلا. ولی اگه این کار هستی واقعا، اگه هستی جلو مردم ریاکاری نکن، نماز واجبت مختصر مختصر، نه دو بروزی ازش ها، نه تون تون باشه، نه یه نماز معمولی، یه نماز معمولی. و نماز مستحبیات نه، چون عشق هستش اونجا، مثلا مستحب یعنی طلب محبت کردن دیگه، طلب محبت کردن. تو اونجا هر چقدر دلت میخواد خلوت کن، هر چقدر دلت میخواد طولانی باشه. عمدن طول بدی معصیت کردیم در نماز، از امام جماعت نباید عقب بمونیم. در سجده طول بدی، امام بلند شه تو هم داری سجده میگی اشتباه کردی، سه مرتبه سبحان الله سبحان الله سبحان الله تمام شد، 4 ثانیه 3 ثانیه 5 ثانیه. اما حالا آقا داره بلند شه تو، حالا هی دوست داری سبحان ربی ال 7 مرتبه مستحبشو بگی، بعد صلواتشو بفرستی، بعد دعاهای دیگه داره. اینا مال موقعی است که تو تنهایی، هیچ کس پیشت نیست، حالا میخوای یه حالی بکنی، حالا برو. مرحوم مولا هادی سبزواری موقعی که خودش تنها نماز میخونده، 1.5 ساعت نمازش طول میکشیده، یه مغرب و عشا 1.5 ساعت 2 ساعت میکشه، تنهاست، دوست داره با خدا حرف بزنه، خدا هم خوشش میاد. اما اگه کسی هست در جمع هست، شما نمازای واجبتون مختصر، نماز مستحبی بله، هر چقدر دلت خواست بشه نماز مستحبی بخون، نیم ساعت جلوتر برو تو مسجد هی نماز مستحبی بخون، خیلی هم خوبه. بین نماز و مغرب شما مردم من تعقیبات میخونن، شما تعقیبات بخون، نماز مستحب بخون، بعدش دوستاشی و تیرت رو بخون، بشی نماز دیگه بخون. اما تو نماز واجب همین نباید کش بدی. امام جماعت بلندشه شما حالا تو سجده باشی درست نیستش، حالا تو سجده باشی نبین من که حالا ما 2 ثانیه 5 ثانیه با هم اختلاف پیدا نکنیم، موقعی هست من یه ذکر رو شروع کردم، حالا مثلا فرض فرمایید که معمولی هم داشتم میگفتم، امام جماعت عجلش خیلی زیاد و او تندتر خونده مثلا، خب حالا عیب نداره. به تعمدن نباید از امام عقب بمونه، انسان عقب بمونه گرفتار میشه. گاهی وقتا مستحباتی رو به ما تحمیل میکنه شیطان که واجبات رو از ما بگیره. اینو خوب توجه بکنید، چند مثال بزنم برای شما. مثلا من میدونم شب اگه بیدار برم دعای کمیل بخونم، توسل بخونم، نمیدونم چنین و چنان، حتما نمازم قضا میشه. این دیگه حرامه من نماز کمیل بخونم، دعای کمیل بخونم یا دعا توسل بخونم یا تا دیر وقت مثلا بیدار باشم یا هیئت مثلا تا ساعت 1 بخوام عزاداری بکنم، این حرامه. اصلا ما قاعده دادیم مستحبی که واجب و لطمه بزنه حرامه، دیگه اصلا مستحب نیست. من میدونم اگه امشب بیدار بمونم فردا نماز صبح قضا است، حق ندارم بیدار بمونم، باید برم بگیرم بخوابم، عبادتم باشه باشه، تخت باید برم بگیرم بخوابم. زیاد داریم ما افرادی که دعای کمیل میخونن شب جمعه تا ساعت 12:01 بیدار هستن، صبح نمازش راحت قضا است کامل، حال ندارن نماز بخونن، نماز اول وقت نمیتونن بخونن، ازشون گرفته میشین. تو دیروز یه جلسه داشتیم با بعضی از این خارجی ها توی قوم، یه آقای طلبه‌ای بود اسپانیایی بود، گفت من این حرفای قشنگ شما رو توی اسپانیا که بودم، این حرفای شما شعاراتون زیاد به گوش ما میخورد، بعد خیلی شیفته شدم، بعدم اومدم شیعه شدم و اینا. جلسه اول که وارد ایران شدم، حالا تو کتاباتون خونده بودیم که مثلا نماز این آدابو داره، نمیدونم نماز صبح اینجوریه، نماز جماعت اینجوریه، گفت مجردی هم اومده بودم، اومده بودیم و خلاصه با چند نفر از همه ایرانی ها خوابیدیم. صبح با یه شوق و ذوقی از خواب پاشدم و با صدای اذان از خواب پریدم، گفتم الان اینا همه بلند میشند و خلاصه یه نماز جماعت خوب و عالی میخونیم. دیدیم به هر چه گفتیم، گفت بابا من بعدا خودمون میخونیم، ولکن بابا حالا وقت هست، تا آفتاب بزنه زیاد وقت هست. گفت من همینجوری یخ کردم. بعد اومدیم رفتیم مسجد، گفتم شورای عرفانی اول همینجوریه دیگه، آدم خیلی گفت خلاصه شور تو کلمم بود و پاشدیم زدیم از خونه بیرون، مسافت زیادی راهپیمایی کردم، از رو ریل راهانم رد شدم رفتم توی منطقه دیگه، یه خلاصه یه مسجد خیلی نوساز و شیک و ترتمیز پیدا کردیم و با یه حالی رفتم تو مسجد. رفتم دیدم که یه پیرمرد کجکوله اونجا هست، حالا یک کجکوله داشت خودش میگفتم من نمیگم، پیرمرد خیلی کجکوله اونجا افتاده با زب داره ور میره، خلاصه از اونی گذاشت و بعد من روام نشد بگم که حالا امام جماعت میاد نمیاد، دیدم که خودش پاشد نماز رو خوند و بعد من راهی منتظرم الان امام جماعت میاد، مؤمنی میان اینجا شلوغ میشه صفی و بعد دیدم نه بابا، پیره بعدش گفتم که آقا امام جماعت، گفت نه بابا اینجا کسی نه، یه سال من تنها میام نماز بخونم اینجا. بعد گفت اینم از این، حالا حرف قشنگی من به ما میزد، گفتش که برای چند تا از همین ایرانی هایی که کلشون داغ بود، میگفت عزیز من، اون این اسپانیاییه میگفت، خیلی قشنگ گرفته بود مسائل رو، میگفت ببینید شما اگه نمیتونید یه نماز صبح پاشید با هم بخونید جماعت و نمیتونید با هم یه لذت ببرید بشینید با هم یه چایی بخوریم با هم دم صبح اینا، بی خود دنبال کارهای بزرگ و عملیات بزرگ نمیخواد بید، شما این مشکلات اینجوریتون رو حل کنید حالا تا فکر کارهای بزرگ بشید. اتفاقا جلسه ای هم داریم ما با اینا، پیشنهاد شد، گفتم چه موقع پیشنهاد میدی باشه، گفت سحر مسجد جمع کردم، سحر جمعه مسجد جمع کردم، بعد دوست داشتید پیاده میریم دوست داشتید با ماشین میریم، سحر اونجا جمع شیم با هم نماز بخونیم جلسه بذاریم ندبه بخونیم، حالا این داشت پیشنهاد میداد. حالا باید ما رعایت بکنیم که مستحباتمون به چیزایی که باید رعایت بکنیم لطمه وارد نشه، به واجبات لطمه بزنه حرام هستش. گاهی وقتا هستش صبح بلند شدی، شارع مقدس میگه که شما اگه بلند شدی دیدی وقت وضو نداری حرام وضو بگیری. من زیاد دیدم افرادی که توی مجموعه ای حالا تو اتوبوس بوده جای دیگه از من مسافرت بلند شده وقتم نیست، بهشم میگم تو وقت وضو نداری با تیمم کن، دلم نمیاد تیمم کنم، یعنی وظیفه که خدا ازش خواسته که تو حق نداری دیگه اینجا وضو بگیری، چون بری وضو بگیری به وقت نماز چی میشه؟ لطمه میخوره، آفتاب میزنه، نباید، حرام وضو بگیری. میگم حالا تازه میره وضو میگیره مثل کپک دیگه که سرشو میکنه زیر برف، فکر میکنه خودش کسی نمیکشه، انگار نه انگار توجه نمیکنه که بهش میگی بابا تو هم 3 دقیقه تا طول آفتاب وقت داری، 5 دقیقه وقت داری، بخوای بری و بیای آفتاب زده، همینجا تیمم کن نماز رو بخونی تو وقت بخونه. حالا تازه میاد بعضی از این مسخره تر میان میخوان قامت بمندن، اذان اقامه میخوان بگن اینجا تازه، یعنی میخوان این مستحبم رعایت کنن، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله، همون اذان تمام نشده به اقامه نرسیده آفتاب زده، بعد به روش هم نمیاره اقامش هم میگه، انگار زور میخواد بزن آفتاب بر اون مرتبه زره، یا به خدا بگه مثلا تو چشتو به من خدایا، اصلا معلوم نیست این وضو و این اذان و اقامه به فرمان کیه، چه لطفی داره وقتی خدا راضی نیست و حرام کرده، چه اصراری دارم که من حتما وضو بگیرم برای نماز، چه اصراری دارم من حتما اذان و اقامه بگم، بابا تو تیمم تو سری بکن همونجوری از تو رخت خواب بلند شدی تیمم تو کن برو سجاده مهر نماز تو بخون، تازه یه موقع اصلا وقت نداری سجاده رو باز بکنی، یه کاغذ چیزی مهری دستت بگید نماز تو بخون، تو وقت نباید باشه، تعبد یعنی همون حدی که خدا گفته، حدی نست من قبل از اینکه آفتاب بزنه نمازم تمام شده باشه، اگه اول وقت نمیخونم تو اون لحظه که آفتاب میزنه من قبل از اون نماز بخونم دیگه، این اذان اضافه اقامه اضافه نمیدن وضو این چیزا دیگه چه صیغه‌ای هستش، این یه فرمان شیطان هستش، دلم نمیاد، کی دلش نمیاد؟ خدا راضی نیست از این، یا روزه مطمئن نیست روزه برای ضرر داره، میگه که نه من هر جور شده باید بگیرم، میدونه ضرر داره، خب تهشو که میشکافی میگه ببین من همه روزه که میگیرم روزه گرفتن راحت، یه ماه رمضان همه میگیریم با هم دیگه، من پدرم در میاد بعد ماه رمضان خوب بشم بقیه بخورم من نخورم، یعنی این هوای نفس پشتش خوابیده، چون حاضر نیست موقعی که خوب شد تنها روزه بگیره، حاضر نیست، یه روزه باطل میخواد بگیره، میگه خدا قبول بکنه، میخواد بکنه میخواد نکنه. بعضی اینجوری هم واقعا، یعنی به خدا میگن یه چیز ازم خواسته انجام بده، یعنی شرط نذار برامون، واقعش هم اینجوریه، به خدا میگن شرط نذار، حدود معین نکن، هر جور خودمون خواستیم بذار هر جور خواستیم. یه خانم اومده بود گفته بود آقا من آرایش میکنم صبح از خونه میرم بیرون تا شبم بیرونم، آرایشم نمیتونم پاک بکنم، نه لاکمو میتونم پاک کنم، نه روجمو میتونم پاک کنم، نه نمچمو میتونم پاک کنم، نمیتونم، همون شب که میام 17 رکعت با هم میخونم. جدی ها، یه واقعا همین کارو میکرد، یعنی همون شب 17 رکعت با هم میخون، موقعی اول نماز نمیخواد، نه دلش میاد نخونه، یعنی به خدا بگه نمیخونم. گفته بودن طرف روزه نمیگرفت افطارشو میخورد، افطار که میشد میاد میشه سر سفره افطار، خیلی هم با آداب افطار میخورد. گفتم خود دیگه اینو چیکار میگه؟ گفت اگه اینو نگیم، اگه اینم نخوریم که کافریم، بیا حالا حالا اقلا افطارشو بخوریم. خب حالا بعضی اینجوری خب آب خدا گفت نماز صبح بعد اینجوری باشه با این آداب ظهر اینجوری، میگه نه من همون 17 رکعت خودم ما داریم، واقعا اینجوری از مکاتع مختلف من در آورده اینجوری باز میشه دیگه. شما الان ببین تو این فرقه های تصوف، انواع تصوف ها، خانقاه ها که برید، این هر کدومش معقول یه رساله نوشتن، آدمای بی سواد درس نخونده 4 کلاس 5 کلاس درس خوندن، رساله احکام نوشتن برای خودشون مطابق میل خودشون، شیطان بهشون دستور داده رساله نوشتن. من دیدم اندازه خیلی قطور یه رساله انقدری، ولی همه من درآوردیه، یه مثلا فرض فهمون 100 تا مسئلهش با مسائل فقهی شیعه تطبیق میکنه، بقیهش دیگه در مثلا خودشون انشا کردن مسائل فقهی رو خودشون نوشتن. من اینجوری نماز میخونم، دارم میخواد اینجوری نماز بخونم. این تعبد خیلی مهمه. یکی این دوستامون روحانیه، شوخم هستش، خیلی شوخه. من موقع که قم خودم ساکن نبودم، هر چهارشنبه خب میرفتم برای درس و برای ملاقات بعضیا، قبل از مغرب میرفتیم خدمت ایشون، حجره ایشون میشستیم، مثلا حالا یه مطالعه میکردیم یا کاری داشتیم یا صحبتی بود تا مثلا عزام میشد و بعدم با هم میرفتیم. یکی این بچه ازبالایی های خیلی محجوب و مقید، خیلی مقید، انایی که میگم حدود رو میخواد رعایت بکنه، اومده بود خورده بود به توره این منده خدا، اینم شوخ اذیت کن، گفته بود که قبله کدوم طرفیه من نماز ظهر عصر بخونم، حالا قبله این ور بود، بهش گفته بود این طرفیه، این نماز ظهر عصر خونده بود، گفته بود که اکبر شوخی کردم این وره، بعد هیچ یه ظهر عصر این ور خونده بود، بعد دوباره خنده بود اکبر شوخی کردم این وره، اون بیچاره باز گفته خب من باید نمازم درست باشه دیگه، دوباره خونده بود، بعد بهش گفته شوخی کردم این وره، آخرش اینه، هیچی اومد این برام خوند، نمازشو خوند و اذیت شد، داره خوب میگفت این داره اذیت میکنه منو، من که باید با خدا که به حدود رعایت بکنم، هیچی راه خوند داشت. این داستان اتفاق افتاد، یه برای من تعریف کرد، گفت اون هفته جواد فلانی میشستی؟ گفتم آره. گفت جواد اومده بود همین بلا رو سرش آوردم، حالا اون اصلا این حرفا زیر بار نمیره، بهش گفته بود قبله این وریه، نمازش خونده بود، بعد گفته بود جواد چون شوخی کردم قبله این وریه، گفته بود خدا بره کلاشم بالا بنزه همین چند لک چهار لکتم نماز خوندم، به من چه بابا این حرفا کدومه؟ آه بعضی اینجوری هست، یعنی زور میخوام بگم به خدا، زور میگم. این خیلی مهمه که دقیقا ما باید شماره رو رعایت بکنیم، شماره یه ذره این ورمه بگیری کار خراب میشه. میگه آقا شما الان با این وضع مثلا قرآن مثلا تیمم کنید، میگه نه تیمم من نمیشه، این خطرناکه. آقا خانم ها موقعی که در ایام عادت هستن میتونن برن حرم؟
بله.
شما حرم امام رضا میتونید برید، داخل خود حرم نمیتونید برید، حرم امام معصوم هستش. ولی توی ساختمون ها، زیر ساختمون ها، قسمت هایی که خود به صیغه مسجد نخونده، شما تا نزدیک زری هم میتونید برید. بعضی خانم شیطون میاد میگه که نه خوب نیست، تو اینجا آلوده هستی، درستیست، حرم خیلی مقدسه، شما این کار نکن. و اینجوری وارد میشه، اینجا جای خیلی مقدسی شد. آه خود ایا مقدس و غیر مقدس تعریف شما باید از کی بگیریم؟ از خدا بگیریم. خدا گفته تو اجازه داری تا این حدیث بیاد، چرا نریم ما؟ یا مثلا میگم تو این ایام برای مردا بعضی از ایام هستش، یا برای خانم ها بعضی از ایام هست، که شما مثلا قرآن خوندن مکروهه. مکروه بیایتون باشه، نه اینکه بهتره نخونید. یه موقع به شما میگم مثلا شما فلان غذا رو نخورید مکروهه، فلان کار رو نکنید مکروه. مکروه یعنی بهتره که ما انجام ندیم. اما در مورد عبادت اگر گفتم مثلا فلان خانم ها یا آقایون در فلان شرایط بهتره این کارو نکنن، مکروهه. هم آقایون دارن هم خانم ها دارن. این به این معنی هست که ثوابش کمه، جایی که نخونید ثوابش کمتر از اون حدی هست. لذا خیالم راحت نکنیم، شیطان میاد اینجوری فریب میده. بعد میگه آقا من نماز نمیخونم، دوست دارم نماز بخونم. میگه خب حالا اگه خانم هستش تو اون ایام میتونه بشینه سر سجاده ذکر بگه، ذکرم همون نماز هستش، مثل تعقیبات شما وقتی نماز واجبت رو، چون فهمون نماز قبول نمیشه مگر به چی؟ با حضور قلب. حالا شما من نماز واجب خوندی، حضور قلبم نداشتی، راه جبران داره؟ میگه بله. بلافاصله که نماز تموم شد شروع کن با حضور قلب تعقیبات بخون. تعقیباتی که بخونی جبران ضعف نمازت رو تو حضور قلب جبران میکنه و نماز شما مقبول میشه با تعقیبات. برای همین حضرت سجاده علیه السلام تعقیبات جوهر نماز هستش، جوهر نماز تعقیبات هستش. میگه نه من اصلا تو این ایام خوشم نمیاد، دلم نمیچسته بشینم نماز و ذکر بگم رو سجاده، اینم شیطان هستش. یا چند آیه بیشتر مکروهه، مکروه یعنی ثوابش کمتره، نه که نخونی، نه بخون چه اشکال داره، بشین بخون. اصلا ما ثوابش چی کار داریم؟ خودش مهمه، خود این مناز، این اونس، این لذت موسیقی فطری برای ما خیلی کار میکنه. موسیقی فطری وقتی به گوش ما میشینه، خودمون بخونیم از این موسیقی استفاده کنیم. مثل موقعی که بعضی هستن که ترانه برای خودشون میخونن، آهنگ برای خودشون میخونن، یه چیزی که خودشون لذت میبرن از خوندن خودشون، صداش هر چقدر میخواد خوب باشه یا بد خودش خوشش میاد. در قرائت قرآن هم، در موسیقی های فطری هم این است، انسان خودش برای خودش که بخونه لذت میبره. آدم چرا خودش از این لذت محروم بکنه؟ اصلا از این موقع بیایم بیرون، مثلا ثواب زیاد داره یا کم داره؟ برام که حیات داره، برام که لذت بخش هست، روحمو که شاد میکنه، خب همین الان رعایت میکنم، انجام بدم. بعضی موارد هست میگه اصلا شما نمیتونی وضو بگیری، تیمم هم نمیتونی بکنی، همونجوری بخون. میگه نه. میگم که بیمارستان چیکار کردی؟ میگه بیمارستان خونی بودم، به لباسم کثیف بود، نجس بود، نماز نخونم، به دلم نمیچسبید، گفتم همه رو یه جا بیام خونه غذا میکنم. این گفتم و کی گفته؟ شیطان گفت. حرامه، ترک نماز کردی، فعل حرام، گناه کبیره مرتکب شدی. تو توی بیمارستان تو همون خونالودگیت میخوندی نماز، تو شارع مقدس. میگه میتونید وضو، نمیتونید وضوع جبیره، نمیتونید تیمم جبیرش، ولو نمیتونید بدون اون اصلا. نه به دلم نچسبید، چون میخواستم مثلا خابیده بودم دیدم، حالا شیطان چجوری هم میگه، خابیده بودم دیدم بی‌ادبیه، این خب ادب خدا رعایت بکن. بعد بود دلم نچسبید، گفتم بذار حالم خوب بشه، بعد یه نماز باحال برای خدا بخونم. انگار خدا معطل نماز ماست، لنگی که ما نماز با حال دارش بخونه. ما خدا از ما عبودیت میخواد، یعنی تو هر شرایطی بگی بله، حتی ما که به دلت نمیچسبه. اصلا علته که ما گفتن شما نماز بخونید، روزه بگید، حدود رعایت کنید، بعدی از ما پا رو دلمون بذاریم، طبیعت رو بهش بگیم نه تو هر شرایطی، تو هر شرایط. وقتی یه چیزی از قبیل پاکی، ادب،
رحمت در مقابل خدا میذاری میشه بیادبی. مثلا میگه این خانم و آقا زنا کردن، شما باید موظفی، قرآن هم میگه نباید با رحمت بزنید. بابا میگن نه من دلم نمیاد، گناه داره. میچرا گناه داره رو کی میگه اینجا؟ یعنی تشریع میکنه، دین میاره برای ما، گناه داره. این گناه رو کی گذاشته؟ شیطون میذاره، گناه داره. نه من نمیزنم، دلم نمیاد. این دلم نمیادم شیطون میگه نزن. برای چی میگه نزن؟ دیگه این رعفت نیستش، مهربونی هم نیست. شما وقتی نزنی این زن و مرد رو، فردا تو اجتماع، تو اجتماع این فساد رواج بده. خدا شما رحمت بکنید، مثلا ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. خدا شما این زن و مرد رو نزنید، چه اتفاق میفته؟ میره زندگی مثل خودت رو هزار تا به هم میزن. همون خانومی که میگه این حکم حکم خشنی هست، فردا میبینه وقتی فساد رواج شد شوهرش هم دستش در آوردن، پسرش هم دستش در آوردن، فساد همه جا رو میگیر. بعدا اگه خودش به فساد نیفته اون رو یه بحث دیگه است. یکی اسلام میگه شما بزنید، اسلام یه کسی که لواط کرده رو، همجنس باز رو، باید کشته بشه، حکمش قتله. یا باید بسوزونیدش، یا باید توی گونه بیندازید از کوپرتش کنید پایین، یا اعدامه، دارش بزنه. چرا انقدر سخت گرفته؟ برای که وقتی همجنس بازی شد چی به خطر میفته؟ خانواده به خطر میفته، خانواده به خطر میفته. مثل اون چیز که تو قرب هستش، مردا به مردا اکتفا میکنن، زنا به زنا، اون وقت همه میمونن معطل، سنای ازدواج یه سره میکشه بالا، هم برای مرد هم برای زن، فاجعه اتفاق میفته. لذا قرآن سفت میگیره که حدود رعایت بشه. حالا تو رحمتت واقعا بیشتر از خداست میگه این گناه داره یا این حکم خشنه؟ این بیادبی نیستش؟ این مثل این است به یه جراحی که داره بدن منو میشکافه که مثلا یه گلوله را تو بدنم در بیاره، بهش بگیم تو چقدر بیرحم و خشن هستی. یه پزشکی که داره پای منو قطع میکنه برای اینکه این قند به بالاتر نزنه، چش منو کور نکنه، قسمت های دیگه بدن از بین نبره، نکشه منو، بگیم جواب بیره. این رحمت های میلیارد ها انسان رو جمع بکنید، در مقابل رحمت خدا چقدره؟ یه قطره است در مقابل اقیانوس. و حالا ما یه کارمون به یه جای رسیده شده که از خدا رحیمتر شدیم، دلمون بیشتر میسوزه برای مخلوقات خدا، که بگیم نه این خشنه، این تنده، این حکم اینجوریه، اون این شیطانه. اصلا بعضی رو وادار میکنه علیه حدود الهی بشینن چیکار کنن؟ حدود، دیاد، قصاص، بشینن نامه، مقاله بنویسن توی روزنامه ها اسلام دستوراتش خشنه، اسلام دستوراتش خشنه. این قاعده ذبح گوسفند رو فیلمش میکنن، دیدید شما فیلمو دیگه؟ من هم تو خارج دیدم این فیلمو، هم تو داخل بدون دخترم هرگز. مثلا این بریدن گوسفند رو، خب یعنی اونا خودشون گوشت میخورن، چجوری میخورن؟ چجوری میخورن؟ سر نمیبرن اونا؟ تو قرب وحشی رو نگاه بکنید، کارهایی که اون را میکنن. یه دونه میمون رو میارن میذارن زنده این وسط، دو طرف میز رو میچسبونن، یه ذره حالتون رو به هم بزنن، میذارن اینجا، بعد سرش رو میچرخونن زنده زنده، بعد میکنن همیز کله پاچه هایی که ما درست میکنیم، یا زنده زنده حیوان رو میبرن شکمش در میارن میخورن. خدا میگه بعضی از حیوان ها خوردن، شما که از سوسک و موش و گربه دست شما امان نداره که زنده زنده میخورید که شما مثلا رحمتتون زیاده. شما اون موقع که بزرگاتون از رئیس جمهوراتون بگیر، وزراتون، همه تون توی بستین داشتید، هزاران بستینیایی رو قتل عام میکردید، زن و بچه و پیر و زن باردار و زنده زنده که شکمشو پاره میکردید، جنینشو در میده باش فوتبال بازی میکردید، شرط بندی میکردید، شما تمدن داشتید. بعد سازمان ملل یه هواپیما فرستاده بود، فیلمشو من دیدم، تو دل اون آتیش یه دونه خرس رو نجات بدن مثلا. چقدر اینا مهربونن ماشاءالله. و آدم ها داشتن، بچه های کوچولو داشتن تیکه تیکه می شدن، له می شدن زنده زنده زیر دست تانک و ماشین و این طرف اون طرف، اینا اشکالی نداشت. ولی نباید یه دونه مثلا خرس اونجا بمونه، اونجا یه طوریش بشه. یه هواپیما فرستادن یه خرس رو بردن تو اون هواپیما، هیچ کس هم راه ندادن، گذاشتن آدم ها اونجا. همون خود سربازای سازمان ملل چقدر جنایت کردن اونجا. اون وقت نفهم ها، فریب خورده ها، بی عقلای داخلی مثلا میام میشم که آره احکام اسلام واقعا خشنه. به شما واقعا این احکام اسلام خدا بیشتر رعفت و رحمت دارید؟ خدا خشنه، نمیفهمه، بی رحمه، شما رحم دارید. این رحم شما کجا اومده؟ کی بهتون داد این رحمو؟ این رحمی که تو داری الان به خدا اعتراض میکنی میگی خدا یا تو بی رحمی خشنی، این رحمو کی به تو داده؟ من غیر از این خدا بهت داده. این عقلی که تو داری محاکمه میکنی خدا رو کی بهت داده؟ قوه تشخیصو کی بهت داده؟ با عقلی که خدا بهت داده، قوه تشخیصی که به خدا بهت داده، با رحمتی که خدا بهت داده، رعفتی که خدا بهت داده، خدا رو محکوم میکنی. خیلی مسخره است این حرف. ببین شیطان چه بلایی سر آدم میاره. یعنی آدمو احمق میکنه، کاملا احمق میکنه. راست راست راحت آدمو میفرسته به جنگ خدا توی جهنم با حماقت. یه کسی نیست بگه شما که مثلا دارید ایراد میگید به قوانین اسلام که خشن هستش، خودتون چیکار میکنید؟ خود شما خشونت نیست؟ وحشیگری نیست؟ شما بمب میسازید، بمبای حلبسه چیکار کردید با زن بچه مرد؟ با بیگناه ها چیکار کردید؟ بوسنی چیکار کردید؟ جاهای دیگه چیکار کردید؟ کشمیر چیکار کردید؟ فلسطین دارید چیکار میکنید؟ اونا خشونت نیستش. تو لبنان این همه بکشن، تو خونه میمدن میکشتن. من یه موقعی رفته بودم لبنان، شبونه رفتم توی خط، خونه های اینو میرفتیم سر میزدیم بعضی از اینا. خیلی باید یواش میرفتیم میومدیم، بو ببرن یه حول هلیکوپتر براتون بلند میکنن. هیچی امنیت نداره دست اینو. و حالا مثلا اینا دیگه رحمت رحیم و رحمان و مهربان شدن و متمدنند و اهل آزادی هن و اهل دموکراسی و اهل تساهل و تسامح و اینها هستن. این بلا رو شیطان سر انسان میاره. خب میشین دست به قلم هم بشه، علیه خدا نامه بنویسه، مقاله بنویسه که این حکم اسلام حکم خشنی، حکم اسلام حکم توندی هستش، نمیشه رعایتش کرد. خودشون تو ممالک زیادی تو بوق و کرما کردن که اعدام باید برداشته بشه. اعدام باید بعد اعدام خشنه، حتی هر جور میکرد دیگه نباید اعدام شه ولی آدم بکشه. چه اتفاقی افتاد؟ جنایت در اون کشورها به اوج خودش رسید. وقتی یواشکی خودشون زیر 18 سال هم اعدام میکنن. بیشترین زندانیا تو دنیا تو امریکاست و بدترین و کثیفترین وحشیانه ترین زندان ها رو دارن، غربی ها دارن. دیروز یکی از همین خارجی ها میگفت من تو زندان انگلیس بودم 10 ماه. میگفت برای که مسلمون بودم من انداختن تو باند جنایت، جنایی، زندان جنایی. میگفت اونجا هر کدوم اونا برای خودشون باند دارن، اونجا راحت آدم میکشن، رئیس زندان و هیچ کس هم نمیتونه اعتراض بکنه، باندی عمل میکنه. تو بعضی فیلماش هم شما شاید دیده باشید، فیلم مثلا خاله شیشه‌ای رو شما نگاه بکنید ببینید چه خبره تو زندان، یه حقیقتی از زندان اونجاست. دوستان دیگه که زندان بودن اونجا برای من تعریف کردن چقدر سیاه، چقدر تاریک، چقدر خشن. سر یه آب خوردن آدم میکشن، اینقدر راحت. خیلی راحت ها، خیلی راحت. به بهانه کوچکی داشتی رد میشدی، سایت افتاده رو من. واقعا همین جوری ها، به همین بهانه. باید حواست جمع شد که ساعت رو من نمیفت. تمام. اینا میخوان به ما درس تمدن و این چیزا یاد بده. اینا عبد شیطان هستن، بنده شیطان. مواظب باشیم یه موقع به علت به دلیل رعایت مسائل اخلاقی و اسلامی و ارزشی، اسلامی که نه، ارزشی به قول خودشون انسانی، در مقابل خدا قرار نگیریم، چون خدا ما رو بهتر از خودمون میشناسه، مهربون تر از ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، یرید الله بكم اليسر، خدا به مردم رحمان و رحیم هست، رؤوف و رحیم هست، آسایش مردم رو میخواد. خب حالا ما بیایم در مقابل خدا بایستیم، یه موقع شیطان میاد اینجوری ما رو مقدس میکنه در مقابل خدا، در مقابل احکام الهی گیر میدیم، به احکام الهی میگیم خدای این تون بودا، اینجا خشم بودا. هیچ کس هم نمیدونه به که خب حالا توی که داری به خدا ایراد میگیری با کدوم رعفت، رعفت رو تو از کجا آوردی؟ از جای غیر از خدا گرفتی؟ کسی نمیاد به ما بگه. خب صلوات خط بفهمید. البته این بحث خیلی مفصل است، من یکی دو تا مثال دیگه بزنم تو بحث اذکار و عبادات، بعد انشالله جلسه بعد بپردازیم به قسمت دیگه حمله از راست. گفتیم که شیطان برای اینکه بتونه در حمله از سمت چپ موفق بشه، ما رو به گناه بیاندازه، اگر مقاومت ببینه از سمت راست حمله میکنه. حدود رو ما اگه تو سمت راست بشکنیم، چون تو لباس مقدس هست، متوجه نمیشیم، ولی باطن قضیه اتفاق افتاده، حد به هم خورده. وقتی جرأت به هم خورد زدن حد ما پیدا بکنیم، جلوی خدا در مقدسات مسائل ارزشی بایستیم، اون چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق افتاده، یعنی در درون حریم خدا شکسته شده. گناه هم یعنی همین. ما میگیم ما قمار نمی کنیم، مشروب نمی خوریم، آدم نمی کشیم، زنا نمی کنیم، چون حدود الهی است. میگه حدود الهی است، باشه شما رعایت تقوا داشته باش، تو اینجا قشنگ ما رو معصوم میکنه، میاره در عبادات. در عبادات چیکار میکنه؟ در عبادات تو اونجا یه مقدار حدودو به هم میزنه، یعنی جرأت میده تو یه چیزی علاوه بر اونجا که خدا گفته اضافه و کم بکنی. اونجا که بتونی، چون مقدسم هست، به متوجه نمیشی که این گناه. صورت زشتی که نداره که، ظاهرش یه سبحان الله اضافه گفتنه مگه بده؟ یه بار آب ریختنه مگه بده؟ دو بار آب اضافه ریختیم، اشکالی نداره، به طهارت نزدیکتره، یه رکعت اضافه تر خوندیم احتیاطاً، بعد مگه؟ اینجا چون لباس مقدسه، انسان متوجه نمیشه که داره در لباس مقدس چیو به هم میزنه؟ حریم خدا رو به هم میزنه. باز حریم به هم خورده، هیچ فرقی نمیکنه. مثلا یه بچه میخواد حدود ادب و رعایت بکنه، خب بچه باید وقتی میخواد راه بره با پدر مادرش یا هم سطح پدر مادر راه بره، یه چند قدمی عقب‌تر باشه، یه مقدار عقب‌تر از پدر مادر، جلو نباید بیفتی نسبت به امام جماعت، نسبت به معلم، نسبت به پدر مادر، اینجوریست هر مرد جلوتر راه بری، قدماتو باید خیلی حواست باشه، یا نزدیکشه یه مقدار عقب‌تر از اون. خب حالا یه بچه میخواد رعایت بکنه اینو، پدر معذبه، پدر میگه عزیزم بیا پیش من با هم راه بریم، بیا جلوتر. بچه میگه نه من باید رو ادب رعایت کنم، بیا آخه من اینجوری معذبم ناراحتم. وقتی پدر معذبه و ناراحته، یعنی دیگه نباید این ادب رعایت کنی، باید بیای کجا را بری؟ بغل پدر باید را بری. اینجوری بیشتر دوست داره، خودش داره تو دستور میده، ما دستور پدر زیر پا میذاره، خراب میشه. در حمله از سمت راست وضعیت دقیقاً همینجوریست، ما به احترام خدا معصیت خدا رو میکنیم، شیطان اینجوری به گردن ما میندازه دیگه، ظاهرا داریم به احترام خدا این کار میکنیم، در حالی که غلطه. خدا گفته همین شماره، همین عدد، نمیشه بگیم ما خدا یه ذره بیشتر، نه. وقتی تونست توی معنویات و مسائل مذهبی حد به تو تحمیل بکنه که حدود رو به هم بزنی، بعد که میاره توی گناه راحت تر جرأت میکنی گناه بکنی. برای همین کسایی که یه مدت مذهبی های سفت و سختی بودن و حدود رو خیلی رعایت میکردن، بعد که چیده شدن به افراد، اینکه اساتید دائما تذکر میدن که زیاده روی نکنید، به اعتدال، شما امت وسط هستید، هر چیز به اعتدال، وقتی زیاده روی میکنن، تو هر چیزی زیاده روی میکنن، بعدن یه دفعه ول میشه از اون طرف. چون تو این طرف که زیاده روی کنی، یعنی در واقع حدو چیکار کردی؟ به هم زدی. بعدا میکشه به سمت گناه، میبینی که شجاعتشو داری این کار انجام بده. پس انسان باید مواظب باشه در مقدسات هم جلو نیفته. از همون نماز جماعت بهت گفت اگه یه ذره طولش بدی بیشتر از نماز جماعت معصیت کردی، که حواستو جمع بکنی. فردا تو جبهه فرماندهت بهت گفت اسیر حق نداری بکشی، نمیتونی من بگم من آقا من این داداش منو کشته، این ملت ما رو کشته، این نمیدونم جنایت کرده، مو باید بکشیم. نه، دستور اسیر نکشی، باید نکشی، بکشی معصیت کردی، قتل نفس. اونجا که دستور رسید تا اطلاع ثانوی حق نداری اسیر رو بگیری، یعنی باید بکشی. بگی من دلم نمیاد، نمیدونم اینا مثلا نباید بکشیدشون، اینم شیطانه. امیرالمومنین علیه السلام یه موقعی به 12,000 نفر یه نفره حمله میکرد، بهش میگفتن حیدر کرار، یه شمشیر داشت. حالا معمولا تو عکس ها اینجوری میکشن شمشیر رو، که مثلا اینجوری بوده شمشیرش، دو طرفش ذوالفقار، دو طرف شمشیر تیز بوده، یعنی مثل یه طرف عمل میکرده. ایشون وقتی ضربه رو که میزده با شمشیر، وقتی میزده موقعی که برمیگردونده با این طرفش هم یکی رو میزده، یه تو یه رفت و برگشت شمشیر دو نفر میافتادن. بعد اینقدر قوی و سریع راحت یه توی حمله میکرده، صدها نفر رو عدم تیغ میگذرنه، سرشون رو میفته رو زمین میرفت بیکار آروم آروم. بعدم میاد وقتی به یه پیرزنی، به یه بچهی برخورد میکرد که گرفتار هست، خاک سال زلید زانوش میلرسید، شون میکرد زار زار گریه کرده. این امیرالمومنین علیه السلام هست، یعنی تو اونجا اشداء علی الکفار، در بین خودشون چی؟ رحماء و بینهم، در واقع دو طرف یه سکه است. شما اگه بخوای خنک بشی باید نسبت به گرما چی داشته باشی؟ خشونت داشته باشی، یعنی گرما رو چیکار کنی از خودت؟ دفع بکنی. دو طرفش یکیه. شما تی پشه ها رو دور میکنی از خودتون و عشق بچته، نمیشه میگه مثلا دور نکن اینا رو، بیان بچه رو مثلا اذیت بکنم، نورو چسب بیاد بره تو گوش بچه، بیاد چشم بچه رو اذیت بکنه، باید رد بشه دیگه. ولی شیطان نمیذاره اینو شما بفهمی، نمیذاره بفهمی. و باعث میشه ما در مقابل خداوند قرار بگیریم. پس خیلی باید دقت بکنیم هر دوش یکیه. اونجا که میگه بکش عبادت، اونجا که میگه نکش عبادت. به مالک اشتن میگه برو برو جلو، برو بکش برو جلو، میره نزدیک حریم و چادر ماوی، میگه برگرد، چشم برمیگرد. اگه که بگه نه من باید برم، خطرناک میشه. خوارج شما نگاه کنید، خوارج همه گرفتار شیطان بودن، از امامشون جلو افتادن. المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق. جلو بیفتی، جلو بیفتی منحرف هستی، عقب بیفتی هلاک شدی، هیچ فرقی نمیکنه. باید قدم به قدم همون جایی که اون پا گذاشته پا بذاری، از امام، از رساله، از خدا جلو نیفتیم، عقب هم نمونیم. اونجایی که باید خشونت داشته باشیم داشته باشیم، اونجایی که باید بکشیم بکشیم، اونجایی هم که باید نکشیم نکشیم. این انسانیت یعنی این، یعنی عبد خدا بودن بر اساس میلم تصمیم نمیگیرم، به خشونتم به غضبم کاملا غلبه دارم. میتونم یه کسی که میدونم تیراندازی کرده ادعای دوستان منو کشته، نکشمشون، چون دستور رسیده نکشم، باید اسیر بگیرم. میدونم این آدم خبیثی هستش، ولی حق ندارم بهش خشونت داشته باشم. امام علیه السلام داره تعلیم دعا میکنه براتون، مثل گفتم اینجا دعای غریق رو تعلیم میکنه، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، گفتم براتون اینو دیگه ها، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. صاحب اکمنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. گفت حالا خودت بخون ببینم. گفت یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
فکر فنا یا قاضی الحجه یا کافی الماماد این نکرده کلشن به رحمت یا حبر حضرت فرمود خدا رحمان و رحیم هست، ولی من به تو نگفتم تو بگی به رحمت یا حبر رحیم، تو دعا نبود، این نباید یه کلمه اضافه کنی خودت. گاهی وقتات شیطان میذاره شما هزار تا حرف خوب رو بشنوی، اصلا تو اطاعت هم کمکت میکنه، یه جا میگه یه ذره عدد ببر بالا، تو یه جا همون یه جا حریم میشکنه، مثل سده، همه جاشو که خراب نمیکنه، ای یه جاش میشکافه سد و سد یه جاش ترک برده دیگه به درد نمیخوره، همون جا میاد تو به کار خراب میکنه، تمام میکنه. گاهی وقتا طبیعت با انسان این کارو میکنه که انسان حرف خدا رو بشنوه، اطاعت بکنه، رعایت بکنه، نماز شب بخونه، دعا بگه، گریه بکنه، امام حسین سینه بزنه، مسجد بره، اینا همه رو پشتوانه قرار میده برای یه جایی که اونجا دیگه راحت بتونه خطا بکنه. بعد وقتی بهش میگی، میگه بابا من این همه سابقه عبادت دارم، سابقه جبهه دارم، جنگ دارم، خانواده شهیدم، نماز شب بخونم، روزه رفتم، این همه مسجد حرم، این همه کمک کردم، همه اینا رو میکنه برای اینکه از وجدان خودش آروم کنه، یه جا به خدا بگه نه. و همونجا همون ترکی است که تو صد وارد میشه. برای همین وقتی زورش نرسه یه نفر عتق گناه بزنه زمین، میگه تو به دعا اضافه کن، به دعای یه کلمه به رحمت که یا رحمت اضافه کن، اضافه که میکنه کار خراب میشه. شما در دعاها نگاه بکنید، زیارت عاشورا الان ما میخونیم، چجوری میخونیم زیارت عاشورا رو؟ میشینیم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، تا که اصلا بسم الله الرحمن الرحیم نداره. شما وقتی میشینی باید چجوری بخونی؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. دعاهای روز ایام هفته شما نگاه بکنید، دعای ایام هفته، دعای روز شنبه، یه شنبه، دو شنبه، بسم الله الرحمن الرحیم. دعای مناجات خمس عشر، بسم الله الرحمن الرحیم. ولی صدها مناجات دیگه داری، مناجات با خدا هم هستش، اما حق نداری شروع چیز کنی، باید از بدون بسم الله شروع کنی. الهی من انا انا، الهی من انا حتی تغضب علیه، و خیلی چیزایی دیگه، دعاهای دیگه. عرفه شروع میکنی، الحمدلله الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، بسم الله نداره. من یه بسم الله خودم شروع میکنم، یه موقع به نیت ورود ما نمیخونیم، میگیم که ما مستحبی همینجوری یه بسم الله میخوایم بگیم برای تیمم و تبرک بخونیم، یه بحث دیگه است. ولی یه موقع نمیشه باب دیگه میشه. الان شما تو مفاتیح نگاه بکنید، یا ذا الجلال و الاکرام، یا ذا النعماء و الجود، یا ذا المن و الطول، حرم شیبتی علی النار. تمام. ولی الان چی بهش اضافه میکنه؟ مثلا به حق محمد و آله الاطهار، یه چیزی که بهشم بخوره قشنگ، یه اضافه میشه. اینجا نباید اضافه بکنید. حضرت نگفته اینجا تو به حق محمد و آله الاطهار بگی؟ و چی میگی؟ دعای فرج میخوای بخونی، اللهم کل ولیک الحجت الحسن تا آخر، حتی تمتعه فیها طویلا. تمام. ولی ما میگیم چی؟ به احمد گرام. از کجا اومده؟ کی آورده اینو؟ کی اضافه کرده اینو؟ همینجوری دین اضافه میشه دیگه، همینجوری در دین اضافه میشه. یعنی یه چیزی میاد، یه چیزی میاد روش، یه چیزی میاد روش، یه چیزی میاد، بعد میبینی اصلا یه چیز دیگه شده است. اصلا ریخت به هم میخوره. من کمل بخونم، تو کملش تا توسل دیگه این دیگه. واقعا اینجوری دیگه، اصلا کمل مناجات با خداست. من نشستم با خودم حرف میزنم، برای 10 دقیقه میخونی آقایون بلندشن سینه بزنن، بعدم با خدا حرف میزنم، ما رو برد گودال قتلگاه، چرا ما با خدا حرف میزنیم؟ اونجایی که قراره با محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم، محمد صلی الله علی محمد و آل محمد، قراره حرف بزنیم، خود حضرت چند تا صلوات دونده توی کمیل، کمیل رو بخون، برداریم با خدا حرف میزنیم، تا با خدا حرف میزنیم، بعد برمی با حضرت عباس سیره میزنیم.
بله شما دوست داری یه ذکر مصیبتی کنی، تیمونن یه چیزی بگی، از زیارت از روزه یه چیزی بگی، حضرت مقدم بذاری بر عبادتت بر خدا، اول کمیل آخر کمیل هم خواستی کار بکن، دعا رو خرابش نکنیم. مثلا یه دعا کمیلی که اصلا نیم ساعت طول میکشه لفت میدیم، مثلا ده شروع کردن یک همه دارم میرم پایین چورت میزنم میام بالا، هنوز تمام نشده. چرا؟ چون مثلا پنج تا سینه زنی وسطش بوده، چقدر توسل بوده وسطش، خب میرسه به هم دیگه اصلا این خراب میشه. بعد میبینیم مثلا جمعیت مثلا با 500 نفر عشق و حال زیاد کمل شروع شده. من یادم یه زمان این کمل های تهران میرفتیم، مگه جا بود بشینیم تو خیابون؟ کیلومترها جمعیت پر بود. حالا بیا برو ببین چه خبر. مثلا هست یا نه؟ هستش مثلا یکی و نصفی آدم میاد همینجوری. اگه میذاشتن دست نمیزدن، خودشون اضافه نمیکردن و اون کمل ما هم شیرینی که از اول وارد شده میخوندن. همه کسی که لذت برای یه پاتوق وله بکنه میاد، ولی خب خراب شد، طرف دید نه و فردا نماسه قضا شد. زنه مثلا نوه شب رفته دعای کمل، یکی نصف شب زنه تو خیابون ول، مثلا خب ماشین گیرشون بیاد نیاد، مثلا خیلی ناجوره. من یه با خودم داشتم میومم، شب بود با موتور، دیدم یه آقایی با زنش وایساده ساعت 1، کجا میاد دو؟ گفتم یه موتور برام بده ببین چه حالا فعلا، بعد منو بیا فلان جا موتور برام بده ببین حالا شما نمونید اینجا. یا دو تا خانم سه تا خانم تو خیابون چیکار میکنن 12 شب یک نصف شب؟ کمل رفته بودین نمیشه خب اصلا جور در نمیاد. بابا کملی که وارد کردن بعد از نماز مغرب و عشا نیم ساعت 40 دقیقه اونم فقط حرف خدا بزن. پس اگه خواستی وسطش هم یه حالی بدی، چون مردم معمولا عربی بلد نیستن، یه چیزی باید بگی که بفهمن لذت ببرن. خب حالا مثلا یه مناجات آدم با خدا اضافه بکنه بگه. اگه خواستید مثلا روزه چیزی باشه، آخرش یا اولش یه چیزی هم آدم بگه. کمیلو بذارید همونجوری باشه. همین چیزا هی اومده تو ماها اضافه کردیم. یه دفعه مثلا خیلی از نظامای عبادی ما به هم خورد. الان ما چند جور سفره داریم، سفره‌های من درآوردی که مثلا برای حاجت گرفتن. بعد هی در اومده دیگه، هر کسی یه چیزی از خودش درآورده. بعد دیگه مثلا چیزای دیگه اضافه هی اضافه شد توی شما حرما که برید ببینید خیلی از مظاهر خرافه آمده و اینا شیطان میاره تا شما رو زده بکنه و ناامید بکنه و بدبین بکنه. اینو خیلی باید ما دقت بکنیم که خدا نکرده اضافه بکنی به دعا. عرض کنم خدمتتون که به از کاری که وارد شده، به خصوص جایی که جمعه و دیگران یاد میگیرن خطرناکه. شیطان اینجا حریم رو میشکنه، اونجا تا بتونه تو گناه هم به تو شجاعت حریم شکستن رو بده. ولی یه موقع های هم از خود تنهایی، گفتم تو تنهایی احکام فرق میکنه، چون خودتی و خدا. ها نماز تو که گفتن آقا نماز واجب تو مختصر بخون، حالا دوست داری مثلا یه سوره طولانی انتخاب کن، نوش جونت بخور، هر چقدر میخوای با خدا صفا کن. سجده تو میخوای، یکی از بچه ها میگفت من یه بار نماز خصوصی امام رو دیدم، چون همین امام تو فیلم نها کنید نماز واجبش رو میخونه، نماز جماعتش میخونه، 3-4 دقیقه نمازشه، گفت یه بار خصوصی دیدم امام نماز میخونه. بساطی بود در من که تعریف میکرد، میگفت سجاده رو که میذاش اونجا، از اینجا شروع میکرد، یه قدم میومد جلو یه ذکر میگفت گریه میکرد، دوباره یه قدم دیگه میرفت جلو یه مقدار ذکر میگفت گریه میکرد، دوباره یه قدم دیگه میرفت، تو 7 قدم که رفت رو سجاده. بعد میگفت حالا تا اذان رو میخواست بگه آدابی داشت این اذان گفتنش، قبلش وسط اذان، بعد نمیدونم بین اذان و اقامه چه حالی میکرد، اقامه رو گفت قبل از اینکه نماز رو شروع کنه یه دعاهایی ما داریم. شما بخونید توی مفاتیح چقدر صفا داره، یه نماز واجب آدم تنهایی میخواد بخونه. تا وقتی شروع میکنیم میگه الله اکبر، ما شروع میکنیم خب بسم الله الرحمن الرحیم، اگه خیلی زیز بکنیم میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. ولی شما برید نگاه بکنید توی مفاتیح چه قوقاییه. یه چند دقیقه الفاظ و اذکار خیلی زیبا داره. همچنین شما اگه اینو بخونید کاملا تکونت میده، همچین حضور قلب میاره برات. بعد که میخوای بیای بگی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، دیگه آدم آتیش میزنه. و این فراده است، این مال خودت، قابل تعمیم هم به دیگری نیست. اگه کسی میخواد خودش برای خودش. اما حالا من برای امام جماعت بشم اونجا بخوام آقا ما اینیم دیگه، حالا چی؟ باید یه ساعت پشت سر آقا پارک بکنیم. نمیشه دیگه اینجوری که. میخواد نمیدونم قنوت میخواد مثلا فرض فهمید چی بخون، نه امام جماعتی تو مختصر گفتید. این باید خیلی رعایت بشه که شیطان حدود از ما نگیره، چون بگیره وقت به معصیت های خیلی بزرگ میندازه. یعنی حمله از چپ قطعی هست، اینو مطمئن باشه. زیاده روی در مسائل مذهبی، حدود به هم زدن، مطمئن باشید، یقین کنید که حمله از چپ صورت خواهد گرفت و قطعی هستش. این آژیر قرمز رو میکشید از زمان جنگ که حمله هوایی چیه؟ قطعی. آژیر قرمز که میشه معنی و مفهوم این است که حمله قطعی صورت میگیره. حالا من به شما بگم از الان آژیر بکشم، شما به محض که رفتی تو وسواس مطمئن باش حتما معصیت خدا رو هم خواهی کرد، جلوی خدا میایستی، گناه هم بعدها مرتکب میشی، گناه های سنگین، چون اصلا وسواس بودن به خود آدم یه چهره مقدس میده. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين.